اورود در پاسخ آماروس بعد از کمی اندیشه گفت: سوال خوبی است که چرا شخصا در خاموش کردن فتنه برادر تاجدارمان اقدام نمی‌کنیم. در جواب آماروس عزیز باید بگوییم شأن و مرتبه و جایگاهمان این اجازه را به ما نمی‌دهد با برادری که به تمام اصول و قواعد انسانی و خانوادگی پشت کرده و نسبت به آنها بی‌اعتناست وارد صحبت و مذاکره شویم. خوشبختانه راهی که برادرمان در پیش گرفته است دیر یا زود او را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید و مردم آسوده خاطر خواهند شد. با تمام این اوصاف بر خود واجب می‌دانیم به یاری مردم ستم دیده بشتابیم پیش از آن که عده دیگری کشته شوند. در واقع شرایط در پایتخت به گونه‌ای است که باید هر چه سریع‌تر فکر عاجلی نسبت به آنها نمود. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم از وجود زیرنعمت جناب‌عالی در این مهم استفاده کنیم. آماروس پرسید: چرا من و چرا سورنا نه؟ ببینید آماروس عزیز، سورنا در حال برنامه ریزی برای اقدام دیگری است. فعلا جناب‌عالی به لحاظ موقعیتی که در بارگاه مهداد دارید و می توانید گهگاه به پایتخت وارد و خارج شوید و حتی با مقامات و مسئولان کشور تماس برقرار کنید، بهتر از هر فرد دیگری می توانید مثمر ثمر باشید. شما بهتر می توانید صدای در گلو خفته مردم بی پناه و مظلوم پایتخت را به مقامات کشور و مجلس برسانید. آماروس گفت: ولی جناب اورود، من فعلا تحت نظر هستم و نمی توانم. اورود سخن او را قطع کرد: بله تحت نظرید، می دانم. ولی این را هم می دانم محافظانی که مهداد بر شما گماشته اغلب طرفدار من و شما هستند و می توانند کارها بکنند، همچنان که کاری کردند تا شما نزد ما بیایید. آماروس قانع شد. پرسید: اکنون من چه کاری باید انجام دهم؟ ما از طرف بزرگان خاندان اشکانی و سردار نامآور سورنا نامه‌هایی در این ارتباط به مقامات مسئول و نمایندگان مجلس مهستان نوشته‌ایم. جناب‌عالی مأموریت دارید این نامه‌ها را به افراد مورد نظر برسانید. البته خودتان که نه، به وسیله افرادی که دور و برتان دارید. قطعاً نمایندگان و مقامات مملکت با مطالعه نامه‌های ارسالی متوجه عواقب وخیم حکومت برادرمان مهداد خواهند شد. آماروس دائم سر تکان می‌داد و حرفها را کلمه به کلمه گوش می‌کرد. اورود افزود: عالی جناب آماروس، به خاطر داشته باشید این مأموریت کاملاً محرمانه است و جز شخص شما که مورد اعتماد ما هستید، هیچ کس نباید از وجود نامه‌ها نزد شما و طرف‌های دریافت کننده آنها مطلع شود. حتی کسانی که قرار است این نامه‌ها را ببرند نباید بدانند چیست. کافی است یکی از این نامه‌ها به دست مهداد برسد یا جاسوسان و مأموران او از وجود آنها آگاه شوند. در آن صورت اطمینان داشته باشید جان همه از جمله جناب‌عالی و بنده در خطر جدی خواهد بود. آماروس سر تکان داد و در برابر اورود خم شد و دست رفیق قدیمیش را بوسید. شرمنده بود که با همه دلخوری‌های گذشته اینک اورود به او از همه بیشتر اطمینان می‌کرد. اورود بسته محتوی تعدادی نامه به مقامات و نمایندگان مجلس مهستان را به دست آماروس داد. دستش را به گرمی فشرد تا با قوت قلب بیشتری عازم مأموریت شود. آنگاه هر دو برخاستند و به طرف در خروجی حرکت کردند. وقتی آماروس از در مکان تبعیدگاه اورود و سورنا و فرماندهان ارشد آنها خارج شد، برگشت و به اورود که به دنبالش آمده بود تا او را مشایعت کند گفت: خاطر همایونی کاملا آسوده باشد که نامه ها سریعا به افراد مورد بحث خواهد رسید. در این میان فقط یک مسئله باقی است. چهره اورود از این سخن در هم شد. پرسید: چه مسئله ای؟ اینکه قطعا به محض ورود چاکر به ناحیه تحت نظر مراتب به مهداد گزارش خواهد شد، زیرا در آنجا گذشته از مأمورانی که پنهانی طرفدار ما هستند، مأمورانی هم هستند بدون شک طرفدار مهدادند و مطمئنن خروج و ورود مرا به اطلاع مهداد خواهند رساند. در آن صورت مرا احضار خواهد کرد و من مجبور خواهم بود به دیدار او بروم. در هر صورت مجبورم علت غیبت خود را به او توضیح دهم. نمیدانم توضیحاتم را قبول خواهد کرد یا نه. مجبورم دروغ بگویم. میترسم موجبات شک و تردیدش فراهم شود و اصل ماجرا را بخواهد. به نظر شما در این صورت چه باید کرد؟ اورد گفت: فکر عاقلانه است. میتوانید بگویید از ترس ماموران که هر لحظه کسی را برای اعدام میبردند از آن محیط خارج شدید تا دور از دسترسشان باشید. بگویید رفتید مخفی شوید تا آبا از آسیاب بیفتند. به هر حال بهانه‌ای برای غیبت خود بیاورید. این دیگر بستگی به جناب‌عالی دارد. اماروس پرسید: نتیجه کار را چگونه به حضورتان اطلاع دهم؟ اورد دست خود را روی شانه اماروس گذاشت که نشان اعتماد به او بود. سپس گفت: نیازی به زحمت دوباره نیست. ما به گونه دیگر از نتیجه کار مطلع خواهیم شد. شب بخیر اماروس عزیز. شب بخیر سرورم. نامه‌های ارسالی از سوی اورد و سورنا به مقامات تراز اول کشور تأثیر بسزایی گذاشت و در میان نمایندگان مجلس به یک بحث گسترده و دامنه‌دار تبدیل شد. هرچند که آنان کم و بیش از صفاکی مرداد سوم آگاه بودند، اما نمی‌دانستند این مسئله تا چه اندازه گسترش یافته و چه تأثیرات منفی در روابط دولت و مردم و به خصوص روابط خارجی به جا گذاشته است. آنها در یک نشست محرمانه تصمیم گرفتند تحقیقات بیشتری انجام دهند و مدارک محکمه پسندی جمع‌آوری کنند. این تصمیم با سرعت به مورد اجرا گذاشته شد و هیئتی مورد اعتماد نمایندگان مأموریت یافت تحقیقات خود را آغاز کند. نتیجه تحقیقات حاصل شده بسیار تکان دهنده و تأثیرگذار بود. جنایت‌های بیشماری به دستور مهرداد سوم انجام گرفته بود و زندگی‌های بسیاری برباد رفته بود. روشن شدن ابعاد حیرت انگیز جنایت‌های او برای نمایندگان مجلس مهستان که قدرت نفوذ کشور به شمار می‌رفت بسیار ناگوار بود. همه آنها به اشتباه خود در انتصاب وی به عنوان شریک حکومتی اورد معترف شدند و مهرداد را عنصری صفاک و سیورقلب و کینتوز معرفی کردند. در پی این مسئله نحوه برخورد مجلس با مهرداد سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عده‌ای از نمایندگان عزل و اعدام او را خواستار شدند. گروهی رأی به تبعید او دادند و جمعی دیگر خواستار محدودیت اختیارات او شدند. اما نظر هیئت رئیسه مجلس این بود که نباید واکنش شدید او را فراهم کنند، چه بسا که با دیوانگی خاص خود حتی با مجلس و نمایندگان هم وارد مبارزه علنی بشود. بنابراین در جلسه های متعدد و پس از بحث و بررسی های قانونی اکثریت نمایندگان رأی به حکومت مطلق و انفرادی اورد دادند و به موازات این اقدام متحورانه حکم دیگری نیز در عزل مهرداد سوم از شراکت در حاکمیت صادر کردند. در این حال برای آنکه از واکنش‌های منفی مهرداد سوم جلوگیری کنند، حکمی مبنی بر حکومت او بر محدوده کوچکی در غرب کشور صادر شد. نمایندگان می‌خواستند عناد و دشمنی بیشتر او را فراهم نکنند تا مبادا عده بیشماری از مردم و سربازان بیگناه کشته شوند. بازگشت اورد به پایتخت با تشریفات رسمی انجام شد. ورود اورد در معیت سورنا سردار نامی ایران شور و هیجان زاید الوصفی در مردم برانگیخت. اما از همان آغاز اختلافات دو برادر وارد مرحله تازه‌ای شد. اول اینکه مهرداد با فریفتن اماروس او را مجبور به اعتراف کرد و سپس در زیر شکنجه و گل و زنجیر جانش را گرفت. سپس دور از پایتخت و در مرزهای غربی تعرضات تازه خود را آغاز کرد و کسی هم نبود جلودارش باشد. اما سرنوشت چه بازی‌های عجیبی دارد. مردی که روزی به زمین و زمان فخر می‌فروخت، بر اثر غرور و خودخواهی در گردابی افتاد که خود پدید آورنده آن بود. نه تنها از اوج عزت به قعر ذلت سقوط کرد، بلکه پس از آن نیز ملعبه دست زن مکار و کنتوزش رازانه قرار گرفت و توسط مردم از اریکه قدرت به زیر کشیده شد. اما او سخت جانتر از آن بود که از جنایات خود دست بردارد. وقتی همه اطرافیان و همسران خود از جمله رازانه را از دست داد و تنهای تنها شد، با همان تعداد فرماندهان و سربازان وفادار به خود دست به تعرضات بیشماری در مرزهای غربی ایران زد. با یک یورش ناگهانی و ناجوانمردانه بابل را تسخیر و حاکمیت خود را در آن منطقه اعلام کرد. در پی این موفقیت و پس از تقویت استحکامات شهر، به همان ترتیب به شهر سلوکیه لشکر کشید و آن شهر را نیز به تصرف خود درآورد. در این مرحله از کار بود که زنگ خطر مهرداد برای دولت ایران به صدا درآمد. دریافت خبر تعرضات او شدیداً اولاد را آشفت خاطر و نگران کرد. به فکر فرو رفت. با خود اندیشید چنانچه مهرداد در نقشه هایش یعنی توسعه و الحاق سرزمین های غربی به محدوده خویش موفق شود، نه تنها برکناری او از حاکمیت دشوار خواهد بود، بلکه شخصیت نظامی و سیاسی حکومت را هم زیر سوال خواهد برد. شایع می شد که اورد توان رویارویی و مقابله با برادر تجاوزکارش را ندارد و شاید در نهان از او حمایت هم می کند. این بود که دیگر درنگ جایز نبود. بلافاصله سورنا را فرا خواند و گفت: سردار، تمرد و سرکشی برادرم بار دیگر ظاهر شده است. فتنه او جدی است. باید کاری بکنیم. اون قدرت و حاکمیت ما را هم متزلزل خواهد کرد. جناب عالی می توانید به صلاح دید خود عمل کنید و فتنه او را برای همیشه خاموش سازید. سورنا که خبرها را از قبل شنیده بود و به سهم خود دل پرخونی از مهرداد داشت، فرصت را مغتنم شد. گفت: اوامر شما مطاع است. بنده همان موقع هم گفتم که مجلس نباید به ایشان حکم حاکمیت بر مرزهای غربی ایران را میداد. جناب عالی عرایض مرا نادیده گرفتید. شاید عطوفت برادری و قرابت خیشی در عدم توجه شما دخالت داشت، یا میخواستید به رأی مجلس احترام بگذارید. علی ای حال مهم نیست. به محض ابلاغ حکم شما مبنی بر برکناری او، وی را از قدرت به زیر خواهم کشید و دست و پا بسته تقدیم حضور خواهم کرد تا بعد از این نه تنها مهردادهای دیگر، بلکه هیچ فرد قدرت طلبی نتواند بر محدوده کشور ایران چشم طمع داشته باشد. این اطمینان را به شما میدهم که دندان طمع تمام طمعکاران کشیده خواهد شد در هر مقام و موقعیتی که باشد. سخنان قاطع و وطن پرستانه سورنا با تمام وجود در قلب و جسم اولود نشست. بی‌محابا سورنا را در آغوش گرفت و صورتش را بوسید. سپس آن دو از هم خداحافظی کردند و سورنا رفت تا فرمان آماده باش و حرکت سپاهیانش را صادر کند. اعتماد به نفس سورنا تحسین همگان را برمی‌انگیخت و لحظه به لحظه انعکاس آن قوت قلب بیشتری به مردم و سپاهیان می‌داد. سربازان از خود می‌پرسیدند: این دیگر چه عجوبه است که جنگ را بازیچه می‌داند و افرادی چون مهرداد را به هیچ می‌شمارد؟ مهرداد چون خبر حرکت سورنا و سپاهیانش را شنید، از بابل فرار کرد، زیرا می‌دانست در برابر سورنا تا به مقاومت ندارد. فرار مهرداد از بابل سورنا را مصمم کرد تا بنا به گفته اورد فتنه او را برای همیشه خاموش کند و جای امنی برای او باقی نگذارد. می‌دانست مهرداد پس از فرار از بابل به سلوکیه خواهد رفت. چابک سوارانی را پیشاپیش فرستاده بود تا از وقایع اطراف مهرداد خبر بیاورند. گروه اکتشاف او خبر آوردند که مهرداد در سلوکیه در حال آماده کردن نیروهای باقی مانده خود است. اما دیگر طرفدار جان برکفی ندارد و عده‌ای بازور در اطرافش هستند. سورنا و سپاهیانش بتاخت به آن سو رفتند. چند روز بعد سلوکیه را در محاصره کامل خود درآوردند. بلافاصله استحکامات تدافعی ساخته شد و حمله های پی در پی سپاهیان سورنا به استحکامات مهرداد نتیجه شگفت‌آوری در پی داشت. آنها به کمک مردم شهر پس از کش و واکش های فراوان مهرداد را دستگیر و دست و پا بسته نزد سورنا آوردند. به این ترتیب شهر هم سقوط کرد و مهرداد که مخفی شدنش در میان استحکامات پیچ در پیچ نتوانسته بود نجاتش دهد در اختیار سورنا قرار گرفت. سورنا همانطور که وعده کرده بود او را همانطور دست و پا بسته به سمت پایتخت حرکت داد تا حکم اورد دربارش به اجرا درآید. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت ماجراهای سورنا هم تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت این ماجرا بر اساس کتاب سورنا تألیف زنده‌یاد کریم علیزاده، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو.
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلط خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
صافت خیلات سهر. امروزم رو به آخره، عقربه ها نفس زنان دقیقه های آخر رو تو سربالای ساعت طی می کنن تا یه نوبت دیگه در نقطه صفر قرار بگیرن و آماده شمردن دقیقه های روز تازه شن. شب رو سواد شهر سایه سیاهش رو پهن کرده و منم تازه راهروی منتهی به اتاق رو طی کردم و توی جام بیتوته کردم. از راهرو که عبور می کردم تو قاب آینه‌ای که سالهاست اونجا تکیه به دیوار داده، واسه یه لحظه نگام از عکس خودم رد شد، انگار آشناس. دو قدم رفتم رو به آینه برگشتم و رخ به رخ با خودم مقابل ایستادم. بود و نمودم حالا پیش روی همن، ساده سلام می کنم، گرم، آشنا، صمیمی. چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ چی کار می کنی؟ چجوری؟ ما بی تو در همیم، تو بی ما چگونه ای؟ دلم تنگ شده بود برات، حالا کجایی که دیگه نمیای، سر نمیزنی؟ نگاه کن چه برفی نشسته رو سرش، چقدر خط خطی شده زیر چشمش، رو پیشونیش. رو به خودم لبخند میزنم، پیر شدی یا پا تو سن گذاشتی، جا افتادی. خیلی وقت یه دل سیر ندیدمت، خیلی وقت گم کردمت، گم کردمت. حالا افتادم توی جام، کتابم باز کنارم اما من چشامو بستم، از این پهلو به اون پهلو میغلطم، پشت پلکای بستم ضیافتی برپاست. من ساکتم اما تو دلم قوقاس. مدت وقتی هست که تنها با خودم خلوت نکردم، نشستم، نخواستم، گپ نزدم، واگویه نکردم. خیلی وقت من خودمو گم کردم، شاید تو خم خلوت یه کوچه یا تو پیچ شلوغ یه خیابون، یه جا کنار روزمرگی ها و جنب روزمرگی هام بود آخر باری که یادمه دیدمش، آخر باری که از همراهی خودم با خودم یادمه، که شاید بعد اون جا گذاشتم خودمو. به چه کار می اومد من وقتی مجال هم صحبتی حتی نیست؟ من پی سید خودشه، من درگیر هزار و یک مشغلم، اجاره بدم، کارت بزنم، چک پاس کنم، وام بگیرم، قسط بپردازم، با رئیسم حرف بزنم، یه سیاهم خرید دارم به چه بزرگی، شیر و لپه و عدس، ماست و پنیر و لوبیا. سرم شلوغ، کلی مشغله ریخته رو سرم، تمومی هم نداره، این علف هرز، هر روز در میاد و تکرار میشه و تکراری میشه روزام. دیگه وقت خودم رو ندارم، اصلا یادم رفته کی بودم، چی بودم، چی میخواستم. گاهی یهو یادم میاد و دلم بدجوری هوای خودم رو میکنه، بهانه منو میگیره، ولی معمولش اونقدر چشمم خسته است که تا قبل از دوره یه خاطره کوچیک حتی خوابم میبره. ممنون آینه هستم امشب توی این عبور که رخ به رخ بود و نمودم با هم روبرو شد. تصویر توی آینه رو دیدم و برداشتم و آوردم و یله شدم توی بستر. با چشم بسته نگاهی به من میندازم و نزدیک گوشم خطاب به خودم میگم: دلم تنگت شده، چه خوب شد دیدمت. با خودم گفتگویی دارم، حرف میزنم، میگم یادش به خیر اون قدیما تو بچگی وقتی سر زور مجبوری میگفتم برو بخواب، میافتادم و همیشه با خودم میگفتم حالا صبر کن بزرگ شم، اگه دیگه زورا خوابیدم. حالا این همه سال گذشته، من دلم لک زده زور یه چورتی بزنم، ولی وقتش نیست. تو تهران امروز اصلا دیگه زور به مفهومی که ما قبلا میشناختیم وجود نداره دیگه. حالا روز عبارت از یه صبح که بیدار میشی و یه شب که به خونه برمیگردی. انگاری زور از میان رفته. قبلا زورا پدر میومد، خانواده دور سفره وقتی آفتاب تو استوای آسمون بود جمع میشد. ظهر بود و هنوز خیلی از صبح نگذشته بود و لذا اهل خونه خسته نبودن که حال و مجال حرف و کلام نداشته باشن. واسه همین وعده ظهر و دور هم جمع شدنش پر حرف و قصه بود، یه گرد همایی خونوادگی که قوت ظهر و قوت همدلیامون توش توضیح می شد. حالا این بخش از زندگی خصوصا تو کلان شهرها محذوفه. دیدار من با منم کنار خیلی از این حذفیا حذف شده و من یه جورایی غریبه شدم با خودم، با خواستها، رؤیاها، آرزوام. اون وقتا وقتی محصل شده بودم میگفتم به خودم بیا با هم، من با من قرار بذاریم، تو هر کاری رفتیم و هر چی شدیم تو اون شغل و حرفه واسه خودم کسی بشم و صاحب اسم و رسمی باشم.
میگفتم دریغ آدمی که ناتموم باشه، بشه یه آدم متوسط که مثلش هزار هزار تا هست. آدم دست کم قد فکر و خیال و رویا که میتونه بالا نشین باشه، نهایت ممکن رو آرزو کنه. میگن یکی از بزرگان روزی از فرزندش پرسید ببینم تو بزرگ شی میخوای چی بشی؟ فرزند فکری کرد و گفت خب پدر جان، من قد شما باشم و قدرتون رو تو عالم معنا به دست بیارم واسم خیلیه. پدر نگاهی کرد و تلخ تبسمی نمود و گفت پسر جان، من میخواستم امام صادق علیه السلام بشم، شدم این. تو که قرار من باشی دیگه چه خواهی شد؟ تو خواستن و جایی در عالم معنا به دست آوردن آدم باید زیاده خواه باشه و به کم رضایت نده. میگفتم اون موقع با خودم که فردا روز یادم باشه کسی بشم، قدری داشته باشم، جای و جایگاه و شأنی، خلاصه آدم متوسطی نباشم. یادش به خیر. تو شلوغی روزگار اکنون خودم رو یه جا جا گذاشتم و شدم غریبه با خودم و خواسته هام. حالا انگار از آرمان خواستنا پا پس کشیدم و شدم یه آدم ضعیف و نه حتی متوسط. یکی که میخواد باشه، یکی که هست. زنده است نه واسه این که زندگی میکنه، نه، زنده است چون فعلا نفس میکشه. یه جور بودن به ناگزیری. خجالت میکشم با خودم گفتگو کنم و از قرار و مدارا و آرزوهام یاد کنم، چون من منم و گم کردم و با او همه چیو از یاد بردم. حالا یکی از هزار هزار آدمی هستم که به حکم گذر عمر موهاشون سفید شده و کمرشون خم آورده. اونا که سنشون گذشته و پیر شدن، ولی پیر سال و ماه، نه پیر تجربه و تماشا. من واقعا درکی از طبیعت پیرامونم ندارم، چون ندیدمش اصلا. در حالی که یه روز تو نوجوانی پیر مردی رو دیدم که نگاه به گل میکرد و میگفت امروز بارون میاد. پرسیدم یعنی چی؟ از کجا پیداست؟ آسمون که صافه صافه. گفت نمیبینی گل چقدر شاده، داره میخنده؟ اینو گفت و رفت. از قضا 2-3 ساعت بعد اون آسمون صاف پر شد از ابرای تیره پربارون و بارید و بارید. منم ما نه اون وقت و نه حالا که کلی سال از اون روز گذشته، نه امروز و نه اون روز، هیچ وقت و هرگز خنده گلو ندیدم. من تماشایی نداشتم که هر روز بیدار شدم هول هول و تونتون رفتم سر کار و بعدشم گرفتار 1001 بار دیگه که تمومی نداشت و نداره و هر روز بوده و هستش هنوزم. من هیچ تماشایی نداشتم. منت بذارین و واسم دعا کنین.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.